دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، سومین جلسه از دوره ذات نفس پیشرفته رو در خدمتون هستیم. من چند تا نکته رو در ابتدا بگم که کلاس رو آغاز کنیم. بچه ها، اولین نکته و مهمترین نکته اینه که ازتون میخوام که این مطالبی رو که گفته میشه، اول اینکه من میخوام ازتون، اما اینکه شما چقدر انجامش بدید دیگه بستگی به شما داره. بعضی از دوستان فقط صرفا میخوان توی این جلسه، مثلا حالا تو هر جلسه‌ای که قرار میگیرن، به اندازه اون 2 ساعتی که تو جلسه قرار میگیرن حال دلشون خوب باشه، همونو دریافت میکنن. بعضی واقعا اومدن که عمیقا یه چیزی رو تغییر بدن. بچه ها، از روی رفتارهایی که میکنید، از روی جدیتتون میشه فهمید که چقدر ناخودآگاهتون بهتون اجازه میده که این مطالب رو درونی کنید و نشون میده که چقدر شماها تو سطح خودآگاه آگاهانه دارید سعی میکنید که یه چنجی رو در درونتون ایجاد کنید. یعنی رفتارتون نشون میده. اگر نمیدونم الان توی همین گروه میتونید به وضوح ببینید بعضی از آدما اومدن عمیقا از درون یه تغییر و تحول بزرگی رو انجام بدن و اون آدما نتایج خوبی رو میگیرن. اون آدمه که اومده واقعا عمیقا وقت گذاشته، جدی بوده، نمیدونم هر کاری که خودت میکنی، اگر زیر بارون حرکت میکنی برای آگاهی، قطعا بدون تو اگر آگاهی رو پیدا نکنی، آگاهی تو رو پیدا میکنه. به همون اندازه‌ای که تو تشنه آگاهی هستی، آگاهی هم تشنه توه. من میتونم به جرات بگم آگاهی بیشتر از تو تشنه توست که با تو یکی بشه. بعضی از دوستان توی گروه، توی تمرینا جدی هستن، میشه فهمید. بعضیا قشنگ شوخی میگیرن، میشه فهمید. هر کسی خودش بهتر میتونه متوجه خودش بشه که داره اینجا چیکار میکنه، داره تمرکز میذاره درسی که باید رو یاد بگیره، یا داره یه کاری میکنه که وقت رو تلف کنه، یا اونقدی که باید نتیجه رو نگیره. اینو گفتم بابت این که بدونی اون دوست زرنگی که اومده اینجا، زرنگ حالا اصطلاح خوبی نیست، اون دوست آگاهی که اومده اینجا، از این تایمی که گذاشتی، یعنی برای تایمش انقدر ارزش قائله، با تمام وجود با این قصد اومده. بچه ها، قصد خیلی مهمه، اون نیتی که تو داری خیلی مهمه. بعضیا خواستشون از جلسه فقط 2 ساعت خوشحالی تو جلسه است، بعضیا تغییر و تحول واقعیه. یعنی برای بعضی همون حداقل این شکلیه، اینقدر درد و رنج بهمون فشار آورده، اینقدر ناکامی ها بهمون فشار آورده، تحمل خودم گاهی اوقات اینقدر بهم فشار آورده که تصمیم گرفتم مسیر زندگیمو تغییر بدم. و من میخوام یه نکته ای رو اول بگم بچه، تنها راه انتخاب استفاده از راه جدید اینه که از راه قبلی استفاده نکنی. برای اینکه ببین، تا وقتی از راه قبلی استفاده کنی به مقصد جدید نمیرسی. هر چه قدم که بگی من یه سری کارها رو انجام دادم برای این که به مقصد جدید. حالا مقصد جدید برای هر کسی یه چیزیه. یکی مقصد جدید اینه که کنار جان و تن خودش به آرامش برسه، یکی مقصدش اینه که میخواد استعداداش شکوفا بشه و نتایج بزرگی رو بگیره، یکی از نظر مالی میخواد خیلی رشد کنه، یکی از نظر روابط میخواد خیلی رشد کنه، اون یکی تو پوست خودش نمیگنجه از جهت منفی، انقدر اذیته که دوست داره که از توی یعنی یه شکافی وسط خودش ایجاد کنه، از توی خودش بیاد بیرون، از دست گفتگوهای درونیش بیاد بیرون، از تحمل رنج احساسات بد بیاد بیرون. بعضیا میخوان شادی رو برای اولین بار تجربه کنن. پس تنها راه رسیدن استفاده کردن از این راه جدید اینه که از راه قبلی استفاده نکنیم. یعنی شاید این تنها جاییه که باید داره، باید از راه قبلی استفاده نکنی اگر میخوای به مقصد جدید برسی. برای اینکه بخوای از راه قبلی استفاده نکنی باید قبول کنی که راه قبلی نتایج راه قبلی برات غیر مفیده. من اصطلاح اشتباه رو هم نمیخوام استفاده کنم، چون الان یه توضیح میخوام بدم در مورد اشتباه، غلط، درست. پس میخوای متقاعد بشی که راحت، ببین این یه تیکه رو میخوام با قلبت گوش کنی. من یه مسیری رو دارم میرم به اندازه سنم، یه سری آموزه ها گرفتم و با اون آموزه ها دارم جلو میرم به اندازه سنم. حالا اون آموزه ها منو به یه سری نتایج رسونده دیگه، از نظر فیزیکی، از نظر سلامتی، از نظر احساسی، عاطفی، روحی، فکری، از نظر روابط، از نظر مالی، جایگاه اجتماعی، از موقعیت هایی که دارم، همه اینا الان کجا قرار گرفتم؟ مسیری که من طی کردم مقصدش اینجا بوده، اینجایی که الان هستم. اگر ازش راضی هستی ادامه بده، اگر ازش راضی نیستی ناامید شو، امید واهی به خودت نده. فکر نکنی که اگر همین راهو بری به جای دیگری میرسی، به مقصد دیگری میرسی. بچه ها به نظر من اصلی ترین ببین کل کار مدیتیشن اینه که من از دانسته های ذهنم برای یک چند دقیقه استفاده نکنم. بچه من میگم که اون من که میگم اون کودکم، یه بچه ای تو وجود من هست از دست این آدم بزرگه خسته شده. یا آدم بزرگه حالا چیه؟ مجموعه ای از آدم هایی که تا حالا دیده، حرفایی که تا حالا شنیده. از بعد حادثه این آدم بزرگه که دستگاه ضبط صوت بوده چیزهای ناخوبی رو ضبط کرده و مدام برای این بچه ای که وسط من نشسته، درون من نشسته، داره این صدا پخش میشه. این بچه هیچ راه فراری هم نداره. یعنی فکر کن یه در بسته، یه اتاق بسته رو در نظر بگیر، توش یه سری صداها داره پخش میشه، بعد یک نفر اون وسط نشسته، هیچ در خروجی هم وجود نداره. این بچه، اون آدم باید اون وسط مدام این صداها رو بشنوه. محصول اون صداها احساسات بده. پس من تا متقاعد نشم که راه قبلی من رو به کدوم مقصد میرسونه هرگز از اون راه دست بر نمیدارم. من عمیقاً قلباً باید از چند جهت متقاعد بشم. بچه فقط یه جهت نیست. مثلا من میفهمم آقا راه قبلی اشتباه بوده، ولی من عاشق اشتباه کردنم. پس این یه جهته. من میفهمم راه قبلی برای من آزاردهنده بوده. منی که عاشق آزار دیدن هستم. این دیگه برای بچه‌هایی که یه دورایی رو گذروندن قابل هضمه. شاید بعضی از آدم ها که با این مطالب آشنا نیستن میگه مگه من خودم رو آزار میدم؟ نه، من خودم رو خیلی دوست دارم. که بارها توضیح دادم ما با بعضی از ببین من وقتی میدونم با نوشتن یه صفحه اون موقعی که حالم خیلی بده یا نرمالم اصلا، من میدونم با نوشتن یه صفحه به یک آرامشی میرسم و نمی نویسمش، یعنی من خود آزاری دارم. من میدونم اگر ساعت طولانی مثلا برامون پیش اومده، من میدونم دو روز تمام بشینم تو خونه کلم گنده میشه، سنگین میشه. من میدونم اگه بلندشم حتی تنهایی برم توی پاساژ یه دوری بزنم یه بادی به کلم میخوره حالم خوب میشه، نمی کنم، یعنی خود آزاری دارم. من میدونم اگر تلفن رو بردارم با یه دوستی 10 دقیقه صحبت کنم که بیام تو سطح هوشیار و این کار رو نمی کنم، من خود آزاری دارم. من میدونم دنبال کردن بعضی از ویدیوها، بعضی از متنها یا کتابها حال من، قبلا تجربه کردم، حال منو خوب میکنه ولی من انجامش نمیدم و به تعویق میندازم، من خود آزاری دارم. پس میخوام بگم این تغییر از چند جنبه است، فقط یه جنبه نیست. سخته به کسی بخوای کمک کنی خودشو آزار نده که به این درک رسیده بهترین حالی که به خودش میخواد بده آزاره. حالا من اگر از همه اینا بخوام فاصله بگیرم، هسته وجود خودم رو باید بتونم دوست بدارم. برای دوست داشتن خودم باید طرز فکرم ده. من و تو، ما آدما وقتی میخوام یک، الان تو دوستامون، خانوادمون، ما بعضی ها رو بیشتر از بعضی های دیگه دوست داریم. من وقتی بهت میگم این تمرین رو انجام بده، باید بری تمرین رو انجام بدی. الان شما 600 تا آدم دور و برت از دوستا و روابط، دو تاشون هستن، یکیشون، سه تاشون هست که تو بیشتر از بقیه اون افراد بهشون احساس نزدیکی میکنی یا دوستشون داری. سوال اینجاست اینا کدوم فیلترهای تو رو رد کردن؟ دوست صمیمی برای تو چه مفهومی داره؟ معنی دوست صمیمی برای تو چیه؟ یا حتی از خانواده، بین کل قومتون تو انگار با یه نفر یا سه نفر ارتباط نزدیکتری داری، اینا با تو چگونن؟ اینا کدوم فیلتر رو رد کردن؟ چه شرط و شروطایی از تو وجود داره که اونا رعایتش کردن و حالا حس بهتری بهشون داری، بهشون نزدیکتری؟ اونا رو باید بنویسی. ببین ما هر کدوم برای این که بتونیم یکی رو دوست داشته باشیم، اون یکی میخواد پدرم باشه، مادرم، دوستم یا هر کسی باشه، ما یه ایسبازرسی داریم. داخل ایسبازرسی کلی شرط و شروطه. تو نگاه کن ببین از این درگاهی چند نفر رد شدن، تو به چند نفر میگی رفیق، تو با چند نفر راحتی، یا فکر میکنی چند نفر رو دوست داری، چند نفر هستن که توسط تو دوست داشته میشن. اونا اون شرط و شروطهای تو رو رد کردن، اون خواسته های تو رو رعایت کردن. خب خواسته هم چی هست پس؟ از روی این میتونی بفهمی. حالا سوال اینجا، مثلا یکی از دوستایی که من دارم اینه که وقتی من دارم براش حرف میزنم با تمام خودش به من توجه میکنه و برای من اصلا ساکت میمونه، سکوت میکنه و منو کاملا گوش میکنه، اصلا یک شنونده فعاله. اوکی، من یه اصغر نامی هست، یه سارا خانومی هست که خیلی برام ارزش داره، دوستش دارم، چون اینجوری به من توجه میکنه. سوال اینجاست، حالا آیا خودت برای خودت این فاکتورها رو داری؟ یعنی من برای اینکه بتونم تو رو دوست بدارم باید شرط و شروطهای من رد کرده باشی. حالا من برای اینکه بتونم خودم رو دوست داشته باشم این شرط و شروطها رو رد کردم؟ آدم شرطی باید شرطش رعایت بشه. در مورد تمام باورهایی که ما توی دوره علم ثروت صحبت کردیم، کل کاری که من کردم این بوده که مثلا یه نفر شرط گذاشته اگر من دکتر بشوم بعدش پولدار میشوم، من اومدم اون وسط اون شرطه رو دستکاری کردم. یعنی اون آدم اگر میخواد پولدار بشه باید و باید اون شرط رو رعایت کنه. یعنی برای اینه گفتم ما باور غلط نداریم، یه باوره، یه حد و مرزی رو تعیین کردی. آقا من میگم اگر میخواهی خدا صدات رو بشنوه و معجزه رو برات ایجاد کنه باید دلت شکسته باشه. خب دل من، منم از این سخت دلا هستم که به این راحتی ها نمیشکنه. یعنی آوار باید تو سرم خراب شه، پوست. بچه ها من قسم میخورم خداوند را چندین بار در این لحظات، حالا زندگی من از بعد حادثه یه چند باری با خاک یکسان شدن رو تجربه کرده. من خط مرز گذاشتم، هر جا با خاک یکسان شدم، یعنی تا حالا از این اشکا ریختی که گونت رو بسوزونه. من هر موقع تو این حالت قرار گرفتم، حالا این دفعه فراخوان میدم به بچه ها، هر کی حاجتی چیزی داره، خواسته ای چیزی داره، تو کاغذ بنویسه بده به من. من تو اون حالت قرار بگیرم، شخصا خود خدا رو حاضر میکنم و بعد اونجا تو اون فاصله فکر میکنم من زیر 6 دقیقه است. یعنی بعد 6 دقیقه حالم عوض میشه، یه حال دیگه ای میشم. تو اون زیر 6 دقیقه هر کی هر چی میخواد به من بسپاره، من به خدا بگم، همون موقع دردم اجابت میکنم. حالا آیا این از طرف خداست یا از طرف منه؟ از طرف منه. من از کی گرفتم؟ از یه الگویی. اون از کی گرفته؟ من چه میدونم، به من دادتش و منم قبولش کردم. این یه شرط بوده دیگه. یعنی تو فقط در این گونه از مواقع میتوانی با آفریننده خودت مکالمه داشته باشی، هرچی هم میخوای بهت میده. اوکی، پس در رابطه با خودم امروز اینجا هستم فقط برای این که اون کودک رو از زیر این همه فشار خارجش کنم. بچه پس موضوع خیلی جدی تر از این حرف هست. میتونی حتی به صورت نرمال توی جلسه باشی، لایه های رویی رو تمیزکاری کنی، ولی اون عمق باید شفاف بشه. اگر میخوای راحت زندگی کنی، اگر میخوای کنار خودت این باقی مونده عمرت رو در آرامش سپری کنی، باید طرز فکرت در مورد خود عوض بشه. هر کسی هم با خودش رو راست باشه، در لحظاتی که داره سپری میکنه در طول روز، احساساتی رو که داره تجربه میکنه، میتونه بفهمه که چقدر عمیقاً طرز فکر قبلی رو دیگه استفاده نمیکنه. پس این جمله رو من تموم میکنم، بریم سراغ ادامه درس. اونم با این که اگر میخوای به مقصد جدید برسی، باید از راه قبلی خارج بشی. برای این که بخوای از راه قبلی خارج بشی، دوست من، باید به نتایجی که با راه قبلی بهش رسیدی نگاه کنی. بچه ها، آدم ها یه آپشن روشون نصب به اسم انکار. من دیشب چند تا از دوستامون مهمونم بودن، یکیشون نشسته بود و میگفت که دقیقاً یکی از دلایل اومدنش پیش من این بود، میدونستم برای چی اومده بود. اومده بود که من تهیه کننده یه فیلمی بشم، یعنی اسپانسر مالی بشم. ببین نیت رو، ببین، به این قصد اومده بود که من یه پولی رو بدم که مثلا تهیه کننده یه فیلمی بشم. من همون آدمه که اومده اون پیش من، اولین دیالوگش اینه، میگه من اصلا از پول خیلی زیاد خوشم نمیاد، من اصلا پول باید یه حد کمی باشه که بتونی اموراتتو بگیری. برای چی اومدی بس دنبال پول؟ بعد یه ذره که باهاش صحبت کردم، یه تضاد خاصی تو حرفاش بود. گفتم حالا اینقدر پول بهت بدن، بعد من چند تا از چیزهایی رو که با پول میشه ساخت بهش گفتم، یا چند تا از کارهایی که انجام دادم که چند تاش مثلا معنوی بود و اینا، یه دفعه یه حالی شد، گفت انقدر دوست دارم اینجوری کمک کنم. تهش رسید به اونجایی که حواسش نبود، داشت بعد 10 دقیقه رو صحبت میکرد میگفت آره دوست دارم که مثلا یه ویلا داشته باشم، یه خونه هم داشته باشم، بعد دست و بالم هم باز باشه، بتونم با آدما کمک کنم. گفتم همینایی که گفتی چند میلیارد میشه؟ گفت این عدد. گفتم خب پس تو بالاخره پولو دوست داری یا نه؟ دوباره یادش که افتاد حرف اولش چی بود، چون من با طعنه بهش گفتم، گفتم اولین حرفی که زدی گفتی من پول زیادو دوست ندارم، چون ما یه دردسر. بعد جالبه، به جایی که اعتراف کنه، دوباره برگشت سراغ نه، من یعنی همچنان میخواست از جمله اولش دفاع کنه. پس این آدمه اگر میخواد به نتایج جدیدی برسه، نمیتونه اون با اون عقاید، با اون باورها، با اون طرز فکر ادامه بده، بعد به یک مقصد جدید برسه. حالا برای اینکه از اون عقاید دست برداریم، باید به نتایجمون نگاه کنیم. با آگاهی، با روشنبینی، با رو راست بودن با خودمون، نه که دکمه انکار بزنیم. دکمه انکار زدن یه آپشنی رو انسان نصب شده، فعلا میتونه کارتو راه بندازه، یعنی برای ندیدن مسائل و مشکلات و تحمل نکردنشون کوتاه مدت میتونه این دکمه انکار کار کنه، ولی در دراز مدت تمام اون لحظاتی که انکار کردیم وقتی دیگه وزنش سنگین بشه آوار میشه رو سره تمام چیزایی که بهشون نپرداختی و حلشون نکردی. من حالا میخوام بریم، من یه تیکه ای از حرفای قبلی جلسه قبلی رو بهتون بگم بچه ها، که بعد برم سراغ مطلب جدید. تا اینجا گفتم در واقع در ابتدای به دنیا آمدنم من هیچی از هیچ چیز نمیدانستم. میخوام انقدر عمیقا این رو، این مطالب رو، نمیخوام هیچی یاد بگیری یا میخوام فقط اینجا باش. اگر اینجا باشی انقدر آگاه، توانا و بالغ هستی که نیازی به هزار بار تکرارم نیست، میتونی درک کنی اگر اینجا باشی. پس اینجا باش. در واقع در ابتدای به دنیا آمدنم من هیچی از هیچ چیز نمیدانستم و تمام اسمها، معانی، تعریفها، دیدگاههایی که از چیزها به دست آوردم را از محیط و الگوها دانلود کردم. چقدر اینهایی که من در خودم سیف کردم درست و مناسب و حقیقت است. اول بچه ببینید، ما با چیزهایی که یاد گرفتیم و درک کردیم و باور کردیم به یک عینکی رسیدیم که با آن عینک به جهان نگاه میکنیم، با آن عینک به خودمان نگاه میکنیم، با آن عینک به آیندمون نگاه میکنیم. اوکی، من الان میخوام ازت، من نمیخوام اصلا کلن عینک رو زیر سوال ببری، من میخوام فقط یه لحظه شک کنی نکنه عینک ایراد داره. نه اصلا ایراد نداره، اصلا ایراد نداره. عینکه از بین هزاران رنگ یه رنگیه. آیا این رنگ مناسبه برای تو؟ خب اوکی، چقدر اینهایی که من در خود سیف کردم درست و مناسب و حقیقت هستن؟ اسمها، ما در مورد اسمها زیاد مشکلی نداریم. یادم یه بنده خدایی یه روز یه کامنتی گذاشته بود، گفته بود که حالا هرچی هم تو ذهن ما هست که اشتباه نیستش، که ما یه وقتایی هم میتونیم از ذهنمون استفاده کنیم. و من سعی کردم زیاد بحثی نکنم در این رابطه، چون الان توضیحش دادم تو همین چند دقیقه گذشته، توضیح دادم مجموع تمام آنچه که من در ذهنم میدونم منو رسونده به اینجایی که هستم. راضی یا راضی نیستی؟ من سه هفته پیش یه دقیقه به ذهنم مثلا یه گفتگو خوب داشت، سه سال پیشم در مورد فلان چیز یه نظریه خوب داد. من میگم همه اینا رو الان بیا یه بیلان بگیر، الان کجا هستی؟ اگه اوکیه ادامه بده. ولی در رابطه با این که حالا چه چیزایی تو ذهن من درسته و چه چیزایی غلطه، یکی از مشخصاش از اینجا میتونی بفهمی. در مورد اسمها، چیزهای جهانی که مثلا تعریف نش، بچه ما مشکلمون بیشتر توی تعریف هاست، توی معانیه، نه توی اسم ها. مثلا اسم ها، خورشید، خورشید دیگه پشتش به ما که نیست، ولی خورشید کلن خورشیده دیگه. فقط مگر اینکه بری توی کشور دیگه ای بازم میگن خورشید، ولی با یه اصطلاح دیگه ای. مثلا انگلیسی به خورشید یه چیز دیگه میگه، ولی خورشیده. همون موضوعی که جهان شموله، یعنی در واقع همه در مورد این یه موضوع توافق دارن که اسمش خورشیده. آقا یه اسم گذاشته شد دیگه. الان زمین، گل، درخت، سنگ، خانه، رودخانه، یعنی هر جای این سیاره بری یه چارچوبی رو گذاشته باشن بهش میگن خانه، یعنی دیگه کسی تعریفش نکرده. اوکی، اما معانی، زیبا، زشت، بی‌معنی، معنادار، غلط، درست، خوب، بد. بریم سراغ زیبا و یا زشت. من میخوام بگم اینجا چه کسی زیبا را برای من تعریف کرد؟ معنی زیبا را کی به من گفت؟ مثلا گفت فلانی زیباست. بچه فکر کنید من مثلا توی زندگی خودم تو کودکیم یه نامادری دارم، این نامادری بنده خدا منم تو جمع بچه‌هاش نشستم، بعد میخواد ایشون میخواد معلم بشه یا تعریف کننده بشه یا به یک چهره زیبایی رو معنا کنه. میگه مثلا به نظرتون من نفر چندم قرار میگیرم؟ مثلا 8 تا بچه اونجا نشستن، منم لای اون 8 تام. اصلا من به این تالا فکر کردم که بین این 8 نفری که با خودش نشستیم ایشون میخواد زیبایی رو معنا کنه، به نظرتون من تو کدوم رتبه قرار میگیرم؟ اول، دوم، سوم؟ حالا چرا به نظرتون باید مثلا به من بگه بچه‌های من نگاه کنید زیبا یعنی این؟ یا مثلا خواهر منو که خواهر تنی من که اونجا نشسته، ما تو اون جمع نشستیم، مثلا به نظرتون اصلا این با منطق جور در میاد؟ اون برگرده بگه زیبایی در پسر این است و در دختر این است، به بچه های خوشم بگه که میدونم که فهمتون انقدر بالاست که دلخور نمیشید و بالاخره باید حقایق رو گفت. حالا من در اون کلاس معنی دیگه الان نمیتونید بفهمید دیگه، زشت من بودم اول، بعد دوم خواهرم بود، زیبایم میرسید به اونا دیگه. آیا این حقیقت دارد؟ و وقتی من در ابتدا این رو قبول کردم، حالا کل کره زمین بیان به من بگن که نه تو اون جوری که زشت خودتو تصور میکنی نیستی، یعنی میخوام بگم بخش عمده ای از زندگی ما رو داره همین زشتی و زیبایی. بچه ها دیروز من دیروز یا پیروز من یک آمار ریزی گرفتم از درآمد ریز یکی از دوستان همکاری که کارش زیبایی بود. روزی 1,000,000,000 تومان فقط هم برای نصف روز کار کرده بود، نصف روز، روزی 1,000,000 تومان درآمدش بود برای اینکه گونه بزنه، شونه بزنه، زاویه بزنه، لب بزنه. یعنی الان مثلا یه جمله هایی هست، زشتی و زیبایی را چه کسی میگوید؟ همه از دم الان حداقل تو ایران اینو بلدن. یعنی جرأت داری در مورد درست یا غلط صحبت کن، یا جرأت داری در مورد مثلا زشتی و زیبایی صحبت کن، تمام آدمایی که تو حداقل کشور ما هستن علامه دارن تو این زمینه. فقط الان من دارم باهات بحث میکنم، مثلا تو گفتی که اون زشت است. نه، زشت چیست؟ زشت چیزیست که تو میگویی، چیزی که او هست میتواند جور دیگری باشد. 3 ساعت دیگه وقت دارم برای ژل لب. بالاخره اینه اون اطلاعات. بچه الان اشتباه نگیرید، من با این زدنها کاری ندارم، اما من با چرایش کار دارم. میخوام بگم بعضی وقتا ما فکر میکنیم یه جمله رو یادش گرفتیم کافیست، و بعد وقتی به اعتقاد و باور تبدیل نشده باشه اون جمله سم میشه. جمله ای که یادش گرفتیم درکش نکردیم، نفهمیدیمش. حالا همین در مورد این زشتی و زیبایی، عزیز من، بسیار آدم هایی که در همین کشور، حالا کشور خودم، بسیار آدم هایی که در حال رنج بردن از چیست؟ چی هستن؟ در حال رنج بردن از ظاهرشون هست. بچه ما الان نگاه کنی میبینی تو خیلی از جاها وقتی من وارد میشم، به این جمله من دقت کنیم، در هر محیط جدیدی، تو هر مهمونی، هر جایی که آدم ها هستن، وقتی وارد میشی بیشتر رفتی اون آدم ها رو ببینی یا رفتی خودتو با اون آدم ها نشون بدی؟ حالا اگر روی این موضوع حساسی که برم اونجا چجوری به نظر میرسم، تمام دقایقی که قبل از رفتن به اون مهمونی، به اون جمع، وقت صرف خودت جلوی آینه میکنی، نگاه کن ببین بیشتر مرکز توجهت اونجا به چیه، به این که چجوری به نظر میرسم، خوب به نظر میرسم، در موردم چی میخوام بگن. پس ما درگیر این موضوع هستیم، من درگیر این موضوع، من تو این موضوع گیر کردم. بعد من الان میفهمم که چرا یه نفر مثل انیشتین میاد تو این جهان چنان اثری ایجاد میکنه که تا چند نسل بعد از ما هم از اثری که اون ایجاد کرده تغذیه میکنن. من نگاه میکنم ظاهرش اصلا خیلی اهمیت خاصی به ظاهرش نمیداد، چون مغزش این مرحله رو رد، اصلا شاید تو این مرحله گیر نکرده، ولی ما خیلی همون تو این مرحله گیر کردیم. چرا؟ فقط برای این که زشتی و زیبایی رو یه نفر تعریف کرده، یکی گفته که اینا زشتن. بعد من الان نگاه میکنم ببینم که حالا تو این یتی که میخواستم بگم، من چه اثراتی میذاره این داستان زشتی و زیبایی. من الان وقتی مغزم تو این موضوع گیر کرده، وقتی میرم توی جمعی یه آدمی منو بهم توجه نمی کن. حالا توجه از جنس مخالفمه، توجه از یه جمعیتیه، توجه از همجنسامه، توجه تو هر چیزی بهم توجه نمی کنن. یا بهم لایک نمی کن. یا هر چیزی، من تو اونجا چه احساسی دارم؟ بچه اگر یک نفر من رو انتخاب نکرد، یه نفر من رو نخواست، فقط هم به چون او اصلا شاید منو انتخاب نمی کنه، میخوام بگم ذهنایی که درگیر این تعریف زشتی و زیبایی هستن، یه نفر منو انتخاب نمی کنه، دلیل انتخاب نکردنش اینه که فکر کنم اصلا من رفتم یه جایی برای یه کاری استخدام بشم، بعد توی اون کاره مد نظر اون آدمی که داره از من یه آزمونی رو میگیره که ببینم من به درد کارش میخورم یا نه، وقتی به من میگه نه، بعد نفر بعدی از من میاد تو یا قبلی از من میره تو، بعد میبینم به اون میگه آره، اگر ذهن من درگیر تعریف زشتی و زیبایی باشه، اولین چیزی که برداشت میکنه از این موضوع میگه خب دیگه من سر و شکلم و ظاهرم یه مقدار خز بوده، این بروز بوده، اینو انتخاب کرده دیگه، وگرنه من مشکل دیگه ای نداشتم. بعد میبینیم اون آدم اصلا از یه جهت دیگه ای منو انتخاب نکرد، ولی تعریف من یه چیز دیگه ایه. من وقتی تعریف اشتباهی گرفتم از زشتی و زیبایی، وقتی نگاه میکنم ببینم مثلا یه نفر یا آدمی توی الان میبینید خیلی ها دارن بابت این موضوع رنج میبرن، خیلی ها. چرا؟ روی این دوتا نکته من الان دارم تاکید میکنم بچه بی شما، چون من شغلم اینه، بی شمار آدم دارم میبینم از این که من یه دخترم، یه آقای منو انتخاب نکرده، من همه چی رو به خودم میگیرم. به کدوم خودم میگیرم؟ به چیزایی که از قبل دیتاش تو من هست. من یه تعریفی از خودم دارم، آقا من زشتم، من دوست نداشتنیم، من بیارزشم، کافیم نیستم. خیلی خوب، میخوام برم توی موقعیتی قرار بگیرم، یکی منو پس میزنه. من چی میگم؟ فکر میکنید وقتی میخوام با این مغز تحلیل کنم چی میگم؟ آیا اینقدر بالغانه به این موضوع نگاه میکنم؟ اینکه اون به من بگه آره دلیل بر با ارزش بودن من نیست، اینکه اون به من بگه نه دلیل بر بیارزش بودن من نیست، اصلا اون کیه که بخواد ارزش من رو تعریف کنه؟ اون کیه که بخواد بگه من ارزش دارم یا ندارم؟ ولی من به خودم میگیرم. چند بار با این مسئله روبرو شدیم؟ چه شبهایی بوده که فقط با یه نشنیدن تا صبح در تخت خوابت زوزه کشیدی، عذاب کشید؟ چقدر آدم میشناسید که در تلاش هم برای اینکه مخصوصا اونجایی که پس زده میشیم، در تلاش هم همه کار بکنم تا خودم رو ثابت کنم، اصلا انگار توی جنگی میفتم، اصلا انگار توی لجی میفتم، همه کار دارم میکنم، یه نفر به من گفته نه نمیخوامت، نه تو رو نمیخوام. آقا من به عنوان یه انسان آزاد حق انتخاب دارم تو رو نخوام؟ بعد اون آدم این حرف رو به من زده، تو نمیدونی من چی کار میکنم، همه کار میکنم که اون نظرش برگرده. مشکل چیه؟ آیا من همون ابتدای انقدر تشنه بودن با این آدمم؟ نه، من دنبال اون، با این تلاشایی که دارم میکنم برای اثبات، والله من دنبال اون آدمه نیستم، من دنبال خود ترد شدم از اون آدمه میگردم که اون آدمه حرفشو پس بگیره. بعد برای خیلی همونم تجربه شده، یه معمولا هم زیاد پیش نمیاد ولی یه درصد طرف یه دفعه نظرش برمیگرده، میگه اه با این چیزایی که گفتی و با این اسناد و مدارکی که نشون دادی نظرم برگشت، تو رو میخوام. بعدش تو دیگه اونو نمیخوای. قشنگ میشه فهمید که من دنبال خودم بودم تو مثلا تو رو نمیخواستم. چرا حالا؟ چون وقتی تو به من میگی نه، تمام باورهای من، باورهای غلط من در مورد خودم رو تایید میکنی. من به جرئت میتونم بگم بچه‌ها، خیلی من خودم به شخص خیلی فکر میکردم که ظاهر آدما در عزت نفسشون هیچ تأثیری نداره. امروز با قاطعیت میگم ظاهر آدمها روی عزت نفسشون 100% تأثیر داره، به دلیل اینکه ما در حالا بعضی از اجتماعهایی که هستیم ملاک ارزش گذاریمون وقتی ظاهر باشه، این آدما توسط این ملاک ارزش گذاری آلوده شدن، نمیتونی انکارش کنی. همونطور که میگم آقا اگه یکی باورش بر اینه که مثلا تو ایران نمیشه پولدار شد، حتما باید بری مثلا فلان کشور خارج بری پولدار بشی، این آدمه تا این شرطو داره، یا مثلا یه نفر عطسه میکنه و بعد این باور رو داره که آقا باید صبر کنی تا باور عوض نشده، باید به اون باور احترام گذاشته بشه. و آدمی که من خیلی دیدم، من حداقل تو جاهایی که سرک کشیدم خیلی دیدم، ملاک ارزش ظاهر آدما هست. حالا ظاهر آدما میتونه فیس آدما باشه، میتونه لباس پوشیدن آدما باشه، میتونه هیکل آدما باشه. این ملاک ارزش حداقل تو کشور ما، تو این خاورمیانه خیلی جا هست، خیلی جا. اگر نبود، مثلا میگم خیلی جا، اگر نبود اینقدر شوهای مد وجود نداشت، اینقدر تبلیغات گسترده در مورد این موضوعات که به ظاهر ربط داره وجود نداشت. این تقاضایی که میشه باعث این همه عرضه میشه، پس باید بهش رسیدگی کرد. یعنی به این فکر کن، وقتی توی محیطی میخوای بری، قبل از رفتن بیشتر نگران چه چیزی هستی؟ پذیرفته شدن. بچه میخوام بگم عزت نفسه خیلی ربط داره به عزت نفسه، چون شما میتوانید با دهن بسته در یک جمع حاضر شوید. مثلا فکر کن من در مورد خودم حرف زدنم، درونیاتم مشکل دارم، اوکی؟ و اینو میدونم، نیازی نیست، یعنی اگر نگران این موضوع باشم یه راه قایم کردنی وجود داره، دهن را میبندم. دیدید بعضی از آدم ها از دور که میبینیم میگی واو، نزدیک که میشی فقط کافیه 3 دقیقه دهنشو باز کنه میگی بای، یعنی واو به بای تبدیل میشه. اون آدمه اینو میتونه قایمش کنه، دهنو میبنده، هر کم بهش میگه میگه دندونم درد میکنه یا حالا، ولی تو نمیتونی این چشا رو قایم کنی، تو نمیتونی این دهنو قایم کنی، تو این فیزیک و چاقی رو یا لاغری رو، به زعم ما نامناسب بودن بخش فیزیکیمون رو، ما نمیتونیم قایم کنیم. حالا میخوای وارد یه جمعی بشی، این جمع حالا هر جمعی میخواد باشه تو هر محیطی، قبل رفتن بیشترین نگرانیت در مورد چیه؟ بیشتر به چی فکر میکنی؟ از در خونه میخوای بری بیرون، بیشتر دلت میخواد آدمها تو رو چجوری ببینن، یا بیشتر میترسی از این که چجوری نبیننت، نکنه اینجوری منو ببینن؟ اینا اهمیت داره. و بعد فکر کن اگر در مورد قیافت، اگر در مورد هیکلت، ظاهرت، لباس پوشیدنت اگر نظر خوبی نداری، این تلسم روی منه و من بیشترین ساعتهای عمرم رو درگیر همین موضوعاتم. یعنی اولویت این موضوع قرار میگیره. من چجوری بگم اینو که ببینید چقدر مهمه. بچه من در مورد یه بیزینسی گفته بودم، من در کودکی شنیده نشده بودم، پذیرفته نشده بودم و دوست داشتم بیان بشم اما سرکوب شده بودم. وقتی وارد یه بیزینسی شدم، یه سری از دوستامونم هستن که حالا تو گذشته من با من بودن، اون بیزینسه که من وارد شده بودم یه جایی بود که من میتونستم وسط وایسم و سخنرانی کنم. بچه آدم هایی که، یعنی بچه هایی که، پسر هایی که بزرگ شده بودن اونجا تو اون محیط کار میکردن، من هم اونجا بودم. نکته جالب اینه که اونها پول در می آوردن، یک صدم منم توانایی سخنرانی نداشتن. بعد من اونجا از نظر سخنرانی معروف شده بودم، ولی یک صدم اونها هم پول در نمی آوردن. وقتی به این موضوع نگاه کردم، دیدم نیاز اولیه من پول نیست. چرا الان این دارم در مورد ظاهر میگم که به عزت نفس مربوطه؟ برای اینکه تو رفتی، دختر خانم رفتی با یه آقای یه نشستی دارید، میخواید همدیگر رو بشناسید، یه رو بعدم زنگ بزنید پدر و مادر بگید آقا خواستگاری آغاز شد. خب دختر خانم، آیا شما بیشتر نگران این هستی که صورتت چگونه به نظر میرسد؟ این نشون میده نیاز اولیه تو رو این موضوع بیش. بعد مثلا دختره رو فرستادی با آقای یه ساعت با هم حرف بزنن، با هم صحبتاشون رو بکنن. دختر خانم میاد، میگیم خب تو چی شد داستان؟ محتویات صحبتاتون چی بود؟ میگه والا من روزم یه ذره پررنگ بود، همش نگران این بودم که الان در موردم چه. بابا تو اونجا رفته بودی به یه چیز دیگه ای توجه کنی، الان موضوع خیلی مهمیه، قرار کل عمرت، الان اصلا این موضوع مهم نیست. ولی من، آقا من نرفته بودم که شوهر کنم، من رفته بودم این آقایه ببینه قیافم خوبه. من نرفته بودم شوهر کنم، رفته بودم ببینم این آقایه ببینه که مثلا من لباسم رو فرمه. اینا یه سری از چیزهایی که من میگم، مثلا اگر دیدید یک نفری در یک محیط کاری اون رشد لازمه رو نکرده، یعنی رفته سر یه کاری میخواسته پول در بیاره ولی پول در نیورده، وقتم گذاشته، استعدادم داره، همه کارم میکنه، باید بپرسی ازش نیاز قوی تر از پول برای تو چه چیزی بود. من اومدم اینجا کره زمین خدمت سربازی، الان داریم از بعضی از دوستامون که توی روابطمون رفته سر یه کاری، بابا تو میتونستی تو این فاصله 3 سال کلی ارتقا پیدا کنی. چی کار کردی؟ هم از نظر درجه کلی ارتقا پیدا کنی، هم از نظر درآمدی. چی کار کردی؟ من رفته بودم اونجا همه آدما رو یه کاری بکنم که منو دوست داشته باشن و خیلی خوش اخلاق رفتار کردم، مهربان بودم. پس اولویتت این موضوع بوده؟ اولویتت این موضوع بوده؟ بچه این نکته خیلی مهمیه. از این به بعد هر مثلا یه نمونه که اول حرفم هم زدم، یکی اومده توی کلاس ثبت نام کرده برای درس آگاهی و علم و دانش و تغییرات فکری و شخصیتی. خب الان شما تو این کلاس ثبت نام کردی، مثلا یه گروهی هستن، یه کلاسی ثبت نام شده، بعد میبینی مثلا اولویتش پیدا کردن دوست دختر بوده. یعنی برای آگاهی و به اشراق رسیدنم ثبت نام کرده ولی وسط رو برنامه عوض شده. اینو دارم میگم، هی بزنیم به خودمون بگیم داداش یادته برای چی اومدی اینجا؟ چرا اینجا هستم؟ بعد یکم میگذره از این زمان، از اون آدمه که رفتی یه جایی سر کار 5 سال گذشته، بعد ازش میپرسی که خب الان چه خبر، چی گیرت اومد؟ میگه همه منو دوست دارن اونجا. میگم داداش تو رفته بودی بیزینس کنی، مگه رفته بودی اونجا از نظر عاطفی ارتباط بگیری با آدما؟ میگه نه دیگه. ببین اون نیاز اولیش این موضوع بوده. بعد دوست عزیزم، من خودم اینو داشتم و من توی یه سری کلاس، مثلا توی جمعی یه کلاس میرفته، من خودم اعتراف میکنم دوست دختر نداشتم، بعد ما رو میوردن توی کلاسی نزدیک 1.5 سال تو اون کلاسه بودیم، همه داشتن اون آقاها رو گوش میکردن که بالا وایساده بود و هر هفتم یه سری حرفای هیجان انگیز میزد اینا. باور شاید نکنید، من بیشتر ساعتها داشتم از نیمروخ یه دختر رو نگاه میکردم ببینم این به چی نگاه میکنه، بیشتر کدوم، یعنی اگه میومدی مثل یه مهندس نقشه کش برات نقشه رو میکشتم، این چند بار آب گلوش رو قورت میده، چند تا پلک میزنه، همه اینا رو نوشته بودم، بعد به کدوم سمتا نگاه میکنه. حالا صحبت هم اینجاست، 1.5 سال از این جریان گذشته، من میام از اون کلاس بیرون، یه عده دیگه هم میام بیرون، اونایی که میام بیرون میرن سمت آسمون، من میرم سمت خیابون. بعد به من بگی سلام علیکم چه جوری بود، استادش خوب بود، من چی میگم به نظرت؟ میگم چون من چیزی که گیرم نیومده و دختره با من دوست نشده بود، و دیگه گیرم نیومده و چیزی گیرم نیومده، وقتم رو طلب کردم. بعد به اون بنده خدا میگی چه خبر؟ میگن اصلا عالی بود. و نگاه هم میکنی قشنگ صورتشون یه نور خاصی پیدا کرد. من اینقدر نیمروخ نگاه کرده دادم خودم سیاه شده بودم. اولویتم چیست؟ یعنی آدم ها رو میذاری جلوی یه فیلم، من مثلا یه فیلم پیشنهاد کردم به چند تا آدم، بعد خیلی جالبه وقتی فیلم پیشنهاد میکنم ازشون میپرسم، میگم خب چطور بود، چی دیدی؟ وقتی حرف میزنه میتونم بفهمم اولویت نیازش موقعی که داشت فیلمو میدید، میشه فهمید با چیزی رو که داشت دنبال میکرد، میتونی بفهمی اون بیشتر دنبال این موضوع. بعد یه دفعه یه چیزایی رو میگه که من تو فیلمه ندیده بودم، واقعا بوده من ندیده بودم. پس اگر من 7-8 سال 10 سال توی اون بیزینس کار کردم و شدم معروفترین آدم ایران تو اون زمینه که بیپولترین آدم ایران بود، در واقع من به خواستم رسیده بودم، اما خودم به خواستم رسیده بودم، من دوست داشتم آدم ها من بشنون، ولی از نظر اجتماع موفق نبودم. من میخوام بگم واقعا این شکلی خواستن، دانستن و توانستن یا داشتنه. هم الانش هم نگاه کنی میبینی همین الان یه دقیقه مثلا خداوند جهان دکمه پازو بزنه تو دنیا، بعد از با بلنگو از بالای کره زمین میگه دوستان بچه ها هر کی هر جا هست یه دقیقه وایسه، کسی هست به چیزی که میخواسته نرسیده باشه؟ به جان خودم اگه این علمو داشته باشی همه مثلا این لایکو میدن میگن اوکیه بزن بریم جلو، بعد پلیو میزنه دوباره همه تو فعالیت، چون همه ی آدم ها به هر چیزی که تا همین لحظه میخواستن رسیدن. فقط این که تو آیا میدونی اولویت چیزی که میخواستی چیزی بوده که در اختیارت قرار گرفته؟ مثلا من رفتم سر کار، من بیپولی رو میخوام، من رنج رو میخوام، من احساس قربانی شدگی رو میخوام، من میخوام بدبختی رو میخوام، من میخوام مظلوم واقع بشم. حالا من انداختی یه مثلا بابایی داشتم، یه عمویی داشتم، آشنا هم داشته، من انداخته مثلا تو شهرداری، من انداخته تو طلا فروشی، تو بازار آهن، بعد مثلا یعنی توی اون تو موقعیت که منو گذاشته بودن، من میخزیدم هم پولدار میشدم، میخزیدم هم پولدار میشدم. بعد مثلا 6 سال میام میبینه هیچ نتیجه‌ای نگرفته، بعد میگه خود این آدم هم به خودش دروغ میگه، میگه بیا دیدی اینجا هم رفتم چیزی که میخواستم و نه. باور کن چیزی که میخواستی چیزیه که در اختیار داری. چرا اینقدر تاکید میکنیم روی خودشناسی. وقتی خودم رو میشت، من همین الان عدد زندگیم، عدد مالی زندگیم وقتی نگاه میکنم، ببین خودشناسی الان بزرگترین کمکی کرده با عددی که میاد تو زندگیم تو صلحم. اصلا کافی نیست این عددی که وارد زندگی میشه، اصلا کافی نیست، ولی باش تو صلحم، چون میدونم این چیزی که الان داره وارد زندگی میشه اولویت خواستمه. شما همواره از روزی که به دنیا اومدی تا همین لحظه چیزی رو بیشتر دنبال میکردی که برات حیاتی تر بوده. از روی مثال من میتونی، من حیاتی تر بیشتر این بوده که منو ببینن، بشنون، نه پول. پول چیه؟ من نیازهای عاطفیم برآورده نشده بود، نیازهای روحیم برآورده نشد. من از آدم ها نوازمند سرکوب شده بودم. من اینو میخواست. اصلا پول به چه دردم میخورد؟ بعضی ها بچه نگاه کن ببینین، مثلا الان بیا برو به فلان فوتبالیست بگو داداش دیگه داری کهنسال میشی، بیخیال شدی که کمم که پول نداری. مثلا بازیکنه درجه یک رو نگاه میکنی، اون هنوز اون بابا پول نمیخواد که، فلانی رفته توی فلان کشور آسیایی یه پول گنده گرفته. بابا پوله رو دیگه، مگه چند تا تو جت میخوای بگیری؟ چند تا تو خونه میخوای بگیری؟ اولویتم، حیاتی ترین خواستم اینه که دیده بشم، پول نمیخوام. من یادم قبل از این که یعنی آخرهای 97 بود، خواهرم ازم یه سوالی پرسید، هنوز اصلا تو این حوزه‌ام نیومده بودم، پرسید گفت اگه یه کارخونه ای داشتی که مثلا یه کاری میکرد، یه درآمدی داشت توی کشور دیگه، یه خونه آنچنانی چند میلیون دلاری هم داشتی، یه درآمدی ماهانه میومد تو حسابت و بعد این یه زندگی مثلا معمولی میکردی، زندگی معمولی منظور این که اصلا شناخته نمیشدی، کسی نمیدیدت، کسی نمیشنیدت، اوکی بودی؟ باور کنید یه لحظه اومدم تصور کنم کهیر زدم، اون روزی که اومدم تصور کنم کهیر زدم، یه پرس غذا میخریدم به دو روز تقسیمش میکردم، چه گفتم این چه زندگی بیمزهیه. تو ثروتمند باشی، مثلا من تصور کردم تو آمریکا هم ثروتمندم، یه خونه عیونی هم دارم، ولی اصلا همسایه بغلی منو نمیشناسه، این وری هم منو نمیشناسه. آه این چه زندگی کوفتیه. از نظر من، یعنی همونو ترجیح میدادم، کل ایران منو میشناختن ولی پول نداشتم. نمیخوام بگم این بده، نمیخوام بگم این خوبه، دانستنش جنگ رو برمیداره، دانستنش ستیز با خود رو برمیداره، ستیز با اون اتفاق رو برمیداره، آگاهانه دیدنش، روشنبینی، صادق بودن با خودت، رو راست بودن دیگه، آنچه که در اختیارته مثلا هیچیه، باش در صلح. بابا کل ناراحتی های ما، کل عذاب های ما، همه یه چیزایی که ما رو رنج میده عدم پذیرش. یعنی اگه بهت میگن شکرگزاری، همه جا هم دیگه باب شده شکرگزاری، بچا شکرگزاری از نظر من مفهوم واقعیش یعنی آشتی با هر آنچه که در درونمه و بیرونمه، یعنی حذف شدن چرا از زندگیم، چرا این اینجوری، چرا من الان حالم بده، چرا ترسیدم، چرا اون با من بد رفتار کرد، چرا درآمدم اینقدره. چراها رو که برداری بهش میگن شکرگزاری. این از نظر من. چقدر در مورد این یتیکی من حرف زدم بی معنی. مثلا یکی یه رفتاری رو میکنه، مثلا قیافه من سه نفر رو میبینم که مثلا بهش نگاه میکنم چه بی معنی، و یه نفر دیگر رو میبینم یه قهقهه میزنه به اون، و خودم هم که به عنوان یه ناظر هستم کعیر میزنم از قهقهه این، اصلا با اون کاری ندارم، و این که این به اون قهقهه میزنم که چه گوشتلخه این. حالا واقعا کدوم درسته؟ غلط درست. در مورد این غلط و درست واقعا میشه یه پکیج کامل ایجاد کرد که یه چیزی الان اینجا غلطه، یه جای دیگه درسته. یعنی همین بارونی که از دیشب، از دیروز تا امروز که با برف توأم شد، اینجا خیلی درست بود. من هر بار که پنجره رو باز کردم، آسمون و این بارندگی رو نگاه کردم، فقط شکرگزاری کردم، گفتم خدا رو شکر هوا تمیز میشه، نمیدونم کمبود آب برطرف میشه و و. ولی همین که اینجا خیلی درسته، اگه به همین اندازه روی زمین زراعی اینقدر بارش اومده بود، غلط بود. اینا همش نسبیه. من دارم دونه دونه اینا رو میگم که نگاه کنیم ببینیم اون چی که ما تو سرمون داریم و باش خودمون رو آنالیز میکنیم و امتیاز میدیم، مثل همون مثال زشتی و زیبایی، اگر من واقعا ریشه اون زشتی و زیبایی رو تو خودم نابود کنم، بعد دیگه یه نفر به من بگه نه، میگم بچه ها دیروز داشتم سعی میکردم به یه بنده خدایی تو همین دوستای مهمونی که اومده بودن داشتم سعی میکردم، حالا جالبه که اون دوستا جایگاه خوبی هم تو اجتماع دارن، داشتم تلاش میکردم بگم آقا فلانی اگر تو رو انتخاب نکرده، اون آدمه سه هیچ باخته، تو باید اینجوری نگاه کنی، اگر اون تو رو زشت دیده، حتی اگر حرف تو درست باشه، اون اگه تو رو انتخاب نکرده انرژیتون به هم نمیخورده. بعد تو آدم، من داشتم برای من خودم گفت بابا تو آدم حسابی هستی، این اصلا تو لول تو نیست، اصلا این اگر تو رو انتخاب میکرد یه فاجعه بود، اون موقع بعد تو این جهان میرفتی زیر پتو قایم میشدی از ترس بیدر و پیکری قوانین جهان، همه چی میرفت زیر سوال، کبوتر با کبوتر دیگه نمیشد، الاغ با کبوتر، همه چی خر تو خر میشد، اونجا بعد میترسیدی، این تو رو نخواسته، چون تو براش مثال زدم بابا تو نشستنت، بلند شدنت، حرف زدنت، غذا خوردنت اصلا خیلی فرق میکنه با این آدمه برای اولین بار اومده توی جای جدید، نکرده یه دونه شکلات یه دونه بیاره و دندون نس کنه بده به من و خودشو بخوره. آخه مگه میشه تو با این کاراکتر، با این جایگاه، این آدم اول بسم الله از درک میاد تو خودشو داره معرفی میکنه، میگه ببین من خیلی تیکه پارم، بعد همین آدم رو تو میخوای انتخاب. پس لا، ببین دو تا انتخاب داری، یا خودت باشی با این استایل، با این منش، یا بزن خورد کن بیا 30 طبقه پایین تر، بهت قول میدم این تو رو میپسنده، قول میدم این تو رو، این اصلا نمیتونه تو رو بپسنده، چون انرژی تو حالشو بد میکنه. ولی تویی که به این فکر میکنی که ربط به ظاهر و قیافت داره. من نمیدونم حالا توی این دوره وقتی اون بچه تمام شده بعد بریم آنتراک بریم، نمیدونم توی این دوره یا تو دوره روابط دو در مورد این موضوع خیلی سو، من فکر میکنم همه چی رو الان در حال حاضر، چون آمار یه سری خودکشی ها خیلی رفته بالا، فکر میکنم همه چی رو باید بذاریم کنار، این یه موضوع روابط رو تو این زمینه یه تعریف درست بذاریم که آقا اگر یک منو نپسندید مشکل کجاست، منم یا اون. و این خیلی موضوع مهمیه. دوستتون دارم، بریم برگردیم، در خدمتون هستیم. خب دوستای عزیز، بریم سراغ ادامه مبحثمون. من برم سراغ تعریف ها، به درد بخور، به درد نخور، اینا رو کی تعیین میکنه؟ کی برای من و تو تعیین کرده؟ کی به ما گفته یه سری چیزا به درد بخوره؟ بچه میخوام بهتون بگم حقیقتا بیاد قبول کنیم که تمام چیزها نسبیه. مثلا قبلا میگفتن گوجه برای فلان چیز خیلی خوبه. الان میگن نخوری یه وقتا خیلی مضره. یعنی تو هر چیزی که نگاه، تازه اینا چیزایی که علمیه، اینا تعریف هایی که برای من تو شده، مفید مضر. یعنی اگر من الان راحت میتونستم یه سری چیزا رو توضیح بدم، یه سری از اون چیزایی که خیلی مفیده 100% مضر میتونه باشه، یا برعکس. حالا عاشق، الان یکی از موضوعاتی که مثلا میگن این فلانی رو ببین چه عاشقه، تعریف ما از عاشق چیست؟ یعنی واقعا عاشق کیه؟ الان ما تو اجتماعمون، تو روابطمون کیو ببینیم میگیم این عاشقه. چیزی که من فهمیدم و من دارم میبینم، تقریبا 80-90% از کسایی رو که میگن عاشقن مثلا ببین فلانی عاشق فلانیه، یک شخصیه که خیلی ترساش زیاده، بعد آدمیه که دنبال محبت، مهر طلبه، بهش میگن عاشق. استرس داره. بعد تعریف عاشق چیه؟ مثلا طرف میگه آقا شما آزادی منو دیگه سلب کردی، من الان دیگه نمیتونم نفس بکشم، میگه عاشقتم، عاشقتم نمیتونم ولت کنم. بعد اینقدر توجه میکنم، بابا داری خفم میکنی، اصلا از روزی که با تو آشنا شدم دیگه نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم زندگی کنم. بعد 3 دقیقه پیش به من زنگ زدی میگی چه خبر، توضیح دادم، 3 دقیقه دیگهش زنگ میزنی میگی چه خبر. تو این 3 دقیقه باور کن تو کل کره زمینی چه اتفاقی نیفتاده. و میگی چرا؟ میگه عاشقتم. بقیه هم میگن ببین عاشقش، واقعا عاشق به این میگن. بعد میگی مثلا من یه جایی دیدم یکی رو میزد، یه آقایی یه خانومی رو میزد، بعد خانمه گفتم ناراحتی از این موضوع کن، نه عاشقمه، انقدر بهم توجه داره روم حساسه، اصلا این کتکی که میزنه من میفهمم که به همین اندازه براش مهمم، رو مهم بودنمه که عاشق. یعنی خب وقتی من مثلا توی اجتماعی بزرگ شده باشم، توی خونهی بزرگ شده باشم که عشق رو اینجوری دیده باشم، به نظرتون الگو برداری کرده باشم، از همون استفاده نمی کنم؟ اصلا از نظر من عاشق واقعی خداونده. خداوند آیا، حالا یه مثال در مورد چسبندگی گفتم، عاشق واقعی خداونده. کدومتون الان میتونی بگی خدا دو دستی چسبیده منو؟ گفت بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، گفت بکوبید تا برایتان باز شود. من نچسبیدم بهت. یعنی میگه هم شیطان هم خداوند جفتشون بدون درخواست تو وارد زندگیت نمیشوند. یعنی نرو بنداز گردن شیطان بگو شیطان گولم زد. عاشق تعریفش چیه؟ تو عاشق رو چه جوری دیدی؟ حالا توی بعضی از خونه ها عاشق رو یه جوری دیگه به تصویر کشیدن، تو بعضی از خونه ها عاشق رو به یه شکل دیدی. من تعریف امروز خودم میگم، من همیشه فکر میکردم مثلا تو زندگیم یه بار دو بار عاشق شدم، ولی امروز به جرئت میتونم بگم همین الانشم وقتی من دارم به خودم خسارت میزنم، چجوری میتونم من عاشق دیگری شده باشم؟ وقتی ارزش خودم متوجه نشدم، وقتی به قد کافی به خودم توجه نمی کنم، اهمیت نمیدم، وقتی این شکلی هستم، وقتی در رابطه با خودم بی انصافم، چجوری میتونم یکی رو دوست داشته باشم؟ آب اندازه ای که به خودم عشق دارم، به همون اندازه به دیگران عشق دارم. به چه اندازه به خودم عشق دارم؟ به اندازه ای که درکش کردم. من چقدر عشق رو درک کردم؟ به اندازه ای که تجربهش کردم. چقدر تجربهش کردم؟ مثلا عشق رو چجوری تجربهش کردم؟ اگر منظورت اون مدل که اون اصلا عشق نبود، یه اسم اشتباه روش گذاشته بودن، عشق نبود. نه، خداوند رو نگاه میکنی میبینی انسان رو روی این سیاره گذاشته، رها کرده، ول نکرده کسی. بچه ها، خداوند هیچ بنده ای رو ول نکرده، رها کرده. این دوتا با هم دوتا دنیای متفاوتن، ول کردن و رها کردن. من میخوام بگم یکی از دلایلی که خیلی ها مقاومت شدید رو ازدواج دارن همین داستان عشق. آقا شما با یک نفر ازدواج میکنی، عاشقی دیگه، عشق، بعد بلا فاصله میگی آقا دوتا آدم به هم که نزدیک میشن بالاخره بعد عاشق هم دیگه بشن و با هم زندگی کنن اینا. وقتی من یادم میاد که تعریف عشق چه شکلیه، چقدر آزاردهنده است، چقدر خفقان ایجاد میکنه، چقدر همه چیز رو دیگه به یه شکل به یه سمت دیگه میبره. معلومه خیلی از مقاومت هایی که در رابطه با ازدواج است، بچه ها به خدا قسم خیلی ها الان میخوان برن از دوره ها استفاده کنن، از خیلی از کلاس ها، خیلی از استادا، خیلی از کتابا، خیلی از مشاوره ها میخوان استفاده کنن که برن ازدواج کنن. باور کن اگر کسی ازدواج نمی کنه، ازدواج نکردن اولویت انتخابشه. تا تعریف ها عوض نشه این تمایله به وجود نمیاد یا انتخابه تغییر نمی کنه. حالا با معرفت، من یه مدت طولانی توی جمعیت هایی که قرار می گرفتم آدم با معرفتی بودم. البته معرفت یعنی این که خودتو بذاری زیر پات له کنی، کلن خدمات رسانی کنی به دیگران و بعد این میشه معرفت. از یه جایی به بعدم جالبه، من روی عزت نفسم که کار کردم، مثلا از تو این دو سه سال گذشته یه ذره روی عزت نفسم که کار کردم، دیگه اون باجی که به مردم میدادم اسمشو گذاشته بودم معرفت رو ندادم. تمام اونایی رو که به این موضوع معتاد کرده بودم، یعنی من مردم راضی کن بودم دیگه، من اون خدمات رو میدادم. بعد که این قطع شد، همه اون آدم هم قطع شدن رفتن، هر کدومشون هم یه وصلهی به من چسبوندن و رفتن. حالا آیا واقعا اون معرفت بود؟ معرفت. بعد جالب اینجاست که من الان اگه اون کارا رو انجام نمیدم، اگه ذهنم رو تغییر نداده بودم، الان اسم بی معرفت رو داشتم در مورد خودم یدک میکشتم. معرفت برای من کولی دادن به بقیه بود. یه چند روز پیش من رفتم توی شبکه‌ای و توی اون شبکه، حالا اون گزارشگر اونجا با من یه مصاحبه‌ای کرد، بعد به من گفت آقا از نظر تو ایثار یعنی چی؟ گفتم ایثار من به شخص نظرم اینه که من کاری رو برای هیچ کس انجام نمیدم. وقتی هم هیچ کاری رو برای هیچ کس انجام نمیدم، هیچ توقعی هم به وجود نمیاد. همه کار برای همگان میکنم، اما برای دل خودم، به خاطر خودم. اینجوری منتی سر هیچ کس ندارم. حالا این توضیحی که من دادم با اون معرفتی که قبلا من شنیده بودم یا به تصویر کشیده بودن، یک دنیا با هم فرق داشت. الان در مورد سخت و آسون، بچه بعضی چیزا برای من سخته، برای تو آسونه. بعضی چیزا برای تو آسونه، برای من سخته، یا برعکسش. میخوام بهت بگم حالا مثلا یکی کتاب خوندن براش خیلی سخته، یکی تمرین نوشتن براش خیلی سخته، یکی با نوشتن لذت میبره، عشق میکنه. اینا نسبیه. یعنی چرا حالا اینا رو دارم توضیح میدم؟ میخوام بهت بگم که به آنچه که ذهنت به عنوان یه استراتژی داره به تو القا میکنه شک کن. مثلا کی گفته این چیزی که الان ذهن من داره میگه تو فلان جا تو رو مقصر جلوه میده؟ آیا واقعا اصلا تو مقصری؟ یا تو دادگاه ذهن تو مقصر داری جلوه میکنی؟ مثل اون حرف قبلی، اگر یکی تو رو نخواست آیا به خاطر بد بودن توه، ناکافی بودن توه، یا به خاطر سلیقه اون آدم، اون آدم تو سلیقه اون نیستی. حالا من تو سلیقه تو نیستم، این به خاطر این نیست که تو خیلی خوش سلیقه یا خیلی بد سلیقه ای، یا من خوب نیستم، من تو سلیقه تو نیستم. و دیگه آخریشم عالی و بی نظیر، منفی مثبت، تاریک روشن، ترس شجاعت. دونه دونه اینا رو میتونی بررسی کنی و بهشون بپردازیم. بچه بریم سراغ موضوع بعدیمون، موضوع پذیرش. چگونگی پذیرش خود و دیگران هم همچون زبان فارسی آموزشی بود که از الگوهایم یاد گرفتم. یعنی یه نفر که من خیلی قبولش داشتم، اینکه خودش رو در مواقع مختلف چگونه میپذیرفت و یا من را در مواقع مختلف چگونه میپذیرفت، یک الگوی آموزشی بود، یک زبان بود که من همونو یاد گرفتم. الان که بزرگ شدم دقیقا میدونم خودم رو باید چجوری بپذیرم یا نپذیرم، یا دیگران رو چجوری بپذیرم یا نپذیرم. نکته جالب بچه اینه که همین الان توی همین آنتراکی که وجود داشت با بعضی از بچه ها صحبت میکردیم، وقتی من میبینم یه نفر، دارم برای یه نفر یه توضیح رو میدم، یه چیزی رو نمیفهمه، وقتی نمیفهمه به شدت عصبانی میکنه. میگم بابا دارم برای توضیح میدم، اینقدر زبان ساده چرا نمیفهم؟ در واقع نحوه واکنش من نسبت به یک شخصی که نمیفهمه از الگوم گرفته شده، که این روش، این استراتژی رو من هم در رابطه با دیگران، یعنی یه دیگری که نمیفهمه، باش همون جوری رفتار میکنم که در مواقعی که خودم هم در مقابل یکی قرار میگیرم داره توضیح میده نمیفهمم. یعنی اگر یه دستگاهی بود که میشد قشنگ عیارش رو فهمید، قشنگ میتونست بفهمید. مثلا من اگر یه نفر دارم برای یه نفر یه چیزی رو توضیح میدم نمیفهمه، صدرش در عصبانی میشم با اون آدمه که چرا نمیفهمی، دقیقاً در رابطه با خودم هم صدرش در عصبانی میشم که چرا الان چرا نمیتونم بفهمم، چون من یه روش بیشتر ندارم که از اون روش در رابطه با خودم و در رابطه با دیگران ازش استفاده میکنم. چگونگی پذیرش خود و دیگران هم همچون زبان فارسی آموزشی بود که از الگوهایم یاد گرفتم، اینگونه که الگوهایم خیشتن پذیری را با پذیرش خودشان و پذیرش من به هم آموختن. خب بچه ها الان من این شروع رو اسمشو گذاشتم تمرین. یعنی به نظر من وارد یکی مهمترین موضوعاتی که مرتبط به خودت وارد شدیم، یکی موضوعاتی که مهمترین مسائلیه که به تو مربوطه، به من مربوطه، وارد شدیم. حالا اینکه این تمرین رو واقعا انجام بدی یا ندی دیگه با توه، و من میدونم که محصول این تمرین رو انجام دادن یک آرامش محضه، یک صلح درونیه، یک رهاییه، یک آشتیه. امیدوارم که اینو انجام بدی. من اگه چیزی به ذهنم برسه میگم، ولی این تمرین نسخه‌ای که برای توه با برای من فرق میکنه، چون من چیزایی رو میگم که بر من گذشته، هر یه سری چیزا هست که بر تو گذشته که برای توه و اصلا شاید هیچ شباهتی به موضوع من نداشته باشه. من خودم اگر بهم بگن که بزرگتری آسیبی که از وقتی اومدی وارد این سیاره شدی، بزرگترین آسیبی که تو زندگیت خوردی به کدوم بخشت بود، میگم به همین بخشی که داریم انجامش میدیم، که همین الان هم به شدت باهاش درگیرم، همین الان هم باهاش درگیرم و تمام زندگی. یعنی یکی به من چند وقت پیش، 7-8 ماه پیش به من گفت که بزرگترین هدفت از ادامه دادن چیه، چه تو زندگی چه تو کارت. گفتم بزرگترین هدفم اینه که یه روزی به یه جایی برسم مثل زمانی که خدا منو نگاه میکنه و هیچی نمیگه، برسم به اون جایی که به خودم نگاه کنم و هیچی نگم، هیچی نگم. و این بزرگتر آرزوی من، این بزرگتر خواسته من. یعنی روزی که این اتفاق برای من بیفته قطعا دیگه فکر میکنم که میرسم به اونجایی که شاعر میگفت به هر سمتی که نگاه میکنم تو را میبینم، من در واقع خودم رو میبینم، اون وجودم رو میبینم، من به یه آشتی میرسم. در چه صورتی من پذیرفته میشدم؟ باید اینو به شکل یعنی اگه میخوام ساده ترش کنم اینجوریه، در چه صورتی، چه صورتی کلیه. مثلا یه روز زندگی تو در نظر بگیر، کجاها از اون که تو داشتی خودت رو زندگی میکردی به تو اعتراض میشد، اون اعتراضها رو بنویس که کجاها به تو اعتراض میشد، کجاها ازت ایراد گرفته میشد، کجاها بهت حمله میشد، کجاها لازم بود که سرزنش بشی، تنبیه بشی، از اشتباهت دیگه دست برداری، یا برچسب بهت چسبونده میشد. همه اونا رو که لیست کنی میتونی بفهمی که در چه صورتی من پذیرفته میشدم. خب من در مورد خودم، من در چه صورتی حتی من مثال خیلی خوبی نیستم چون اکثرا تو حالت پذیرفته نشدن بودم. یعنی زیاد چیزی یادم نمیاد که من فقط بخوام راحت بگم. الان یه چیز جالبی بر خودم جا افتاد که چرا من سعی میکردم توی کنجی برم، یه جایی که زیاد تو دسترس نباشم یا تو تیررس قرار نگیرم. یعنی شاید با همین بشه بچه، با همین مثال بشه چیزی که من الان تو خودم پیدا کردم دلیل انزوای خیلی از آدم ها رو بشه پیدا کرد. چرا منزوی میشن؟ چرا میرن یه گوشهی کنج عزلت میگذینن؟ چرا سعی میکنن توی جای تاریک باشن؟ چون من فقط در این صورت پذیرفته میشد. چرا من ساعت 1 و 2 شب به بعد رو دوست دارم؟ چون بقیه خوابیدن تو تیررس هیچ کس نیستم، خیالم راحت، هیچکی با اون کاری نداره. خیلی جالبه که برای خیلی همون، حالا الانو نمیدونم، الان من مثلا به محضی که صبح بیدار میشم انصافا تا بیدار میشم پتو رو میزنم کنار رو میپرم بیرون، ولی خیلی از سالهای اینو دیدم یه جای نابت به خصوص VIP زیر پتو بود باسه من. اونجا پتو رو میکشیدم رو سرم، اونجا جایی بود که کسی میخواست منو ببینم نمیتونست ببینه، مثلا اگر ازم ایرادی هم میخواستم بگیرن دقیق نمیتونستم بگیرن چون اشتباه میزدن دیگه، من زیر پتو بودم نمیتونستم دقیق ببینم. و تا وقتی من دیده نشم زیادم میره. آخ در چه صورتی من پذیرفته میشدم؟ من بگم اینو میگم در صورتی که منو کسی نمیدید. یعنی بقل هر کی رد میشدم یه ایرادی میگرفتن. یعنی موقعی که داشتم اینو مینوشتم اصلا به این فکر نکرده بودم، گفتم خب میام چند تا مثال، الان من چه مثالی بزنم؟ من را میرفتم به میخنده، حرف میزدم به میخنده، مشق مینوشتم به نوشتنم میخندیدن، نمیدونم با من به نفس کشیدنم گیر میدادم، به مدل را رفتنم پام اینجوری یه ذره پرانتزی بود، مثل این که از یارو پرسیدن گفتن خب شما اومدی چیز بشی برای کاندید مدرک چیه؟ گفت تقریبا فوق دکترا. الان منم میگم مثل اینکه پانتزی. خب در چه صورتی من پذیرفته می شدم؟ بعدیش هم این که در چه صورتی من پذیرفته می شدم؟ قایم می شدم، پذیرفته می شدم. وقتی که نمایان می شدم، پذیرفته نمی شدم. واقعا نمی دونم چی بگم تو این یه تیکه که مثلا بگم کجاها من پذیرفته می شدم. یه سوسوی میزن اون تعمه ها، اونجایی که هر کی هر کاری رو میگفت چشم میگفتم انجام میدادم، مقطعی مثلا لحظه‌ای پذیرفته میشد. در صورت داشتن چه احساساتی من بچه، اینایی که من گفتم اینایی که من گفتم، اونایی نیست که تو گفتی، تو هم باید بگی، اینا رو باید انجام بدی. از خودت بپرسی در چه صورتی من پذیرفته می شدم. حالا بیا حداقل تو اون 10 سال اول زندگی تو در نظر بگیر. در صورت داشتن چه احساساتی من پذیرفته می شدم. من اینو می تونم خوب جواب بدم. توی جایی که من رشد کردم، احساس ترس که به هیچ عنوان قابل قبول نبود، تو اگر داشتیش مثل مواد مخدر بود، باید قایمش میکردی. یعنی به هیچ عنوان کسی توی خونه نباید میفهمید تو ترسیدی، چون قشنگ میشدی سوژه، منفور میشدی، طرد میشدی و کلی مسخره میشدی. یعنی حجمه ای از تمام این رفتارها و واکنشها نسبت به آدمی که در وجودش ترس داشت وارد میشه. خب من از همونجا فهمیدم که هر چقدر ترس دارم و باید پنهان کنم. امروز دیگه حداقل تو میدونی ترس هایی که ما پنهان میکنیم به یک عارضه‌ای تبدیل میشه. وقتی که نه جرأت روبرو شدن باشونو دارم، نمیتونم به کسی بیانش کنم، نمیتونم ترس رو تخلیه کنم. و فکر کنم من با این احساس، این فقط یه دونه از احساسات بود، ما ترس که جرأت نداشتیم. ما یه دونه احساس دیگه هم هست که احساس مثلا اون ذوق و شوق، یعنی اگه یه نفر ذوق و شوقش رو نشون میداد، بچه اینی که من میگم مال منه، تو باید برای خودتو پیدا کنی. ذوق و شوق اگر نشون میدادی، یه سری از اسماش یادمه، مثلا آدمی که ذوق و شوق داشت یه آدم چیپ دوزاری به درد نخور ملنگ. حالا تو بودی اگه ذوق و شوق میزد از یه جات بیرون، نشونش میدادی، بیانش میکردی، بعد این همه اسم رو یدک میکشیدی. پس فکر کنید من تا اینجا معلوم شد چه احساساتی، احساس ترس یا میشه گفت شادی. همین الانم من یه وقتایی بچه بعضی از دوستا یا بعضی از همکارا لطف میکنن، مثلا یه چیزی برای من یه کادوی میگیرن. همین چند روز پیش بود فکر میکنم، نمیدونم چه کسی چه چیزی به من داد، با همین دوستا همکارمون بودیم، بعد قیافه منو باید نگاه میکردیم. الان براتون اجرا میکنم. قبل از کادو گرفتن این شکلی بودم، بعد از کادو گرفتن این شکلی شدم. علائم حیاتی شما نمیبینی تو صورت من. بعد شمایی که یه کادو گرفتی ببین چه حسی پیدا میکنی. الان شناساییش میکنم. چرا بابا من مثلا فلان چیز رو خریدم، حالا مثلا یه ماشین خریدم، باور نمی کنید دوستای من یه ذوق و شوقی می کردن، بعد من نگاهشون می کردم پلک می زدم. در صورت داشتن چه احساساتی من پذیرفته می شدم. بچه اگه هنوزم که هنوز بعضی از احساسات را، این جمله رو گوش کن، اگر هنوزم که هنوزه در روابطت با خانواده، دوروریا خیلی از احساساتت رو داری قایم میکنی، این نشونگر اینه که تو بیشتر نگرانی و در تلاشی که دیگران رو راضی کنی. تو در پذیرفتن خودت هنوز مشکل داری. وقتی میخوای احساساتت رو قایم کنی. من چند وقت پیش شنیدم که چند نفری به یه نفر حمله کرده بودن که تو چرا توی رابطه احساس خودت رو بیان میکنی؟ چرا به یه نفر میگی دلم برات تنگ شده؟ تو مگه نخوندی کتاب استراتژی بازی های روانی رو؟ الان ما اینو خیلی جاها میبینیم، میشنویم که میگن اگر از یکی خوشت اومد نشون نده. اگه از یه چیزی خیلی راضی شدی نشون نده، احساست رو بیان نه. یعنی من میخوام ببینم اگر در یک رابطه احساسی من احساسم رو بیان نکنم باید چی رو بیان کنم؟ بعد اگر مثلا من هی نگم، هیچ احساسی رو از خودم نگم توی اون رابطه و هی بخوام مثلا با سیاست قضیه رو جلو ببرم، چقدر سخته یک رابطه ای که همش تو باید سیاست به خرج بدی. اصلا چه حسی به خودت دست میده زمانی که داری از استراتژی های سیاسی احساسی استفاده میکنی برای حفظ یه رابطه؟ اصلا این پیام به خودت نمیاد که آیا واقعا من سهم من از یک رابطه احساسی تو دنیا بیان نکردن احساساتمه، قورت دادن احساساتم، ترسیدن از آنچه که در درونم به عنوان احساس میگذره و بخوام بیان کنمه؟ مثلا این به خود من جواب میده من رو سوزنم یا تو رابطم؟ واقعا چرا باید اینا رو قایم کنم؟ به خاطر اینه که من در عمق، در ابتدا، در اون 10 سال اول زندگیم که نگاه میکنم در صورت داشتن چه احساساتی من پذیرفته میشدم. خب شادی که قیدشو بزن، بعد ترس که قیدشو بزن، یکی یکی بریم جلو دیگه. غم، اگر من، البته غم زگیه، من جایی که من بزرگ شدم اگه یکی غمگین بود مسخره میشد، اما غمگینی باعث به وجود آوردن ترحم دوروبریا میشد و تو در امنیت قرار میگرفتی. ما توی جایی که ما زندگی میکردیم اونایی که غمگینن و از گناهشون میگذشتن، از خطاشون میگذشتن. یعنی نمونه برداری که کرده بودیم تو نمونه برداری ها، غمگینا جاشون امن‌تر بود، کسی زیاد با غمگینا کاری نداشت. یعنی غم، امروز هم میبینیم مثلا فضای شادی تو زندگی یه نفر هست ولی بیشتر غمگینه، یعنی موقعیت، شرایط، امکانات شادی تو زندگی یه نفر هست ولی بیشتر غمگینه، برای اینکه هنوز ناخودآگاه داره از اون استراتژی غم را بغل کن تا امنیت داشته باشی داره استفاده میکنه. پس ما استراب و ترس و نگرانی و اینجور چیزا هر کی تو خونه ما داشت مورد تمسخر قرار می گرفت، پذیرفته نمی شد. پس من این احساسا رو قایم می کردم. شادی و شور و شعف و اینا هم که مال آدمای چیپ بود، مال آدمایی بود که از نظر ذهنی عقب افتاده بودن. جو آدم حسابی که نمی خنده، آدم حسابی که بالا پایین نمیپره. ما بچگانی بودیم که مثلا من باید توی 4 سالگیم 5 سالگیم رفتار آدم بزرگا رو داشتم، من در این صورت نوازش میگرفتم یا تایید میشدم. بعد جالبه، من 5 سالم بود این جمله رو میشنیدم که بچه بازی در نیار، من نمیدونم چی بازی باید در میآوردم تو 5 سالگی. من دونه دونه همه احساسا رو شما در نظر بگیر، حداقل جایی که من بزرگ شده بودم این احساسات نشانه ضعف یک انسان بود. پس ما چی لازم داشتیم؟ ما لازم داشتیم که قوی به نظر برسیم. آدمی که میخوای قوی به نظر برسی که بعد پذیرفته بشی، سوال قبلی در چه صورتی من پذیرفته میشدم؟ در صورتی که من قوی بودم. خب آدم احساساتی که آدم ضعیفیه، آدمی که گریه میکنه، آدمی که بلند میخنده، آدمی که میترسه، این آدم آدم ضعیفیه، پذیرفته نمیشه. من در چه صورتی پذیرفته میشدم؟ در صورتی که آدم قوی میبودم. پس الان میتونید این ریاضی رو جمع و منها کنید، جوابش به من بگید. جوابش میشه کلن باید بی احساس باشید. و حالا شما فکر کنید چه رنج زندگی یه نفری که تمام عمرش باید احساسش رو قایم کنه. یک انسانی که دارای تمام احساسات هست باید یک نقشه، یک کسی که خیلی هم احساسی نیست. مثلا من قشنگ یادمه که صدا در می آوردن به شکل اغ زدن برای کسی که ابراز احساسی را به یکی دیگه می کرد. با انگشت نشونش میدادن به شکل مسخره. بعد میشد ضرب المثل. امروز میبینی من نوعی یا بعضی ها که این شکلی بزرگ شدن توی مثلا دیدید بعضی ها توی رابطه دختر خانمه دوست داره که یه سری جمله های عاطفی و احساسی بشنوه، بعد الانم وقتشه باید بشنوه، بعد پسره میره مثلا اپل واچ میخره براش میاره. مثلا منو فکر کن الان باید اینو بشنوه، من با یه اپل واچ میام اپل واچ میدم، بعد بی حالت اینجوری پرک میزنم. یعنی اپل واچ الان تو این بعد از ظهر یعنی این که از وجودت بسیار خرسند هستم و خیلی خوشحالم که الان هستی و خیلی موافقم با این که تو رو انتخاب کردم. چقدر زیباست زندگی. همه اینا میشه همون اپل واچ. بعد اون بنده خدا دختر خانمه هم نمیدونه، اپل واچ رو میگیره میزن تو سرم، میگه بابا من یه بار میخوام از دهنت یه چیزی بشنوم، یه جملهی بشنوم. بعد من میگم گفتم دیگه. ببین من باید مواظب باشم هم قدرتم رو حفظ کنم. چجوری قدرتم رو حفظ کنم بخوام احساسم هم بیان کنم؟ نمیشه که، تضاد داره. من باید قدرتم رو حفظ کنم، از احساسم استفاده نکنم، چون فقط در این یعنی اصلا آدم های قوی که آدم های احساساتی نیستن. وقتی هم تو این دایره قرار میگیری میگن که آدم های ضعیف آدم هایی هن که خیلی احساساتشون، بعد مثلا توی این دایره که قرار میگیری. من یادم همون موقع یه چند تا فیلم از تشییع جنازه مثلا اروپایی ها و آمریکایی ها هم نشون دادم. شما دیدی دیگه ما تو بیزهرها چی کار میکنیم. من یه بار خودم انقدر مرده رو کشیدم کفن نصف کفنش در اومده بود. باور کنم مثلا اون بنده خدا که داشت اینو دفن میکرد مرده رو برگرده بود منو چسبیده بود. داشت دعوا میشد. من فکر میکنم هرچی بیشتر فشار بیاری بیشتر نشون میده که ناراحتی. بعدن خواهرم از پشتم رد شد با لگد رسد گفت چون بابات مرده. بعد تازه فهمیدم این زیادم آشنامون نیست. به خدا من اون مرده رو دو بار یا سه بار بیشتر ندیده بودمش. بعد اومدن یه فیلم از خارجی ها نشون دادن، گفتم یه فیلم، چند تا فیلم های خارجی که دیدم مثلا طرف مرده این با کچلوار کروات وایساده پلک میزنه. یعنی تو اگه تصویر نبود به هیچ عنوان نمیفهمیدی یکی مرده، فهم کردی اینا رفتن دانشگاه یا دارن میرن اردو. خارجی ها چرا اینجوری هست؟ من برام سوال پیش اومده، داداشت مرده تو چرا کروات زدی بعد به آسمان نگام؟ یعنی یه هفته پیش که اصلا تصادف نکرده بود، تو وقتی خیلی سرخوش بودی سمت چپ رو گرفته بودی به آسمان نگاه میکردی، داداشت هم مرده، بازم خود تو هم که مثل منی، کادو قبل کادو بعد کادو، ولی تو خود زردنش نمی کنی. من میکنم، باور کن به من میگفتن که من تا یه کم پیش تصمیم گرفته بودم مثل خارجی ها برم بیشتر را یه جوری وانمود کنم که اصلا انگاه هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد یه ذره دوباره بررسی کردم، گفتم قرار نیست هرچی خارجی انجام میدن خوب باشه. بابا الان تو باید گریه کنی، عزیزت مرده. در صورت داشتن چه احساساتی من پذیرفته نمیشدم؟ همون بخش اول که بنویسی جواب دومین سوالم میتونی بدی، برعکسش همون میشه. پس بچه ها این حالا این احساسات خیلی مهمه. ما فهمیدیم که بیان، حتی من در مورد خودم بگم، تو میزانش رو تو زندگی خودت میتونی پیدا کنی. من فهمیدم آدمی که احساس را داشته باشد و بیان کند آدم ضعیفی است. از اونجا شروع کردم قایم کردن احساساتم. به مرور که رشد کرد فهمیدم که کلن باید احساساتم رو سرکوب کنم و این احساس احساس انرژی ایجاد میکنه. وقتی من از دست یکی دل خورم، وقتی من از یه چیزی ترسیدم، وقتی من بابت یه موضوعی خوشحال شدم، وقتی در مورد یه سوژه‌ای مضطرب شدم و نگران شدم، وقتی یک موضوعی برای من غم تولید کرده، این احساس تبدیل به انرژی میشه. وقتی این انرژی تو من شکل گرفته، وقتی خارجش نکنم، بروزش ندم، تخلیهش نکنم، از یه جای دیگه هم میزنه بیرون و من برای سرکوب کردن احساساتم به مرور زمان استاد شدم. اما کم کم اون احساسی رو که بیان نکرده بودم به ریزش مو تبدیل شد، به غلظت خون تبدیل شد، یه سری مشکلات فیزیکی برام به وجود آورد. حالا من بچه من گفتم ای کاش میتونستیم، ای کاش من میتونستم بیام بگم آقا مثلا توی 7 سال اولی که بچه ها میرن مدرسه من یه پکیج آموزشی درست میکردم، فقط هم صرفا در مورد این موضوع. ای انسان، ای بچه، آیا بلدی با احساسات تولید شده در خودت چگونه رفتار کنی؟ آیا اصلا احساساتت رو میشناسی؟ اصلا کارکردش رو میشناسی؟ اصلا میدونی به چه دردی میخوره؟ اصلا میدونی وقتی تولید شد باید باهاشون چیکار کنی؟ وقتی که تو احساس تنهایی و احساس بی کسی میکنی، میدونی تو این لحظه باید چیکار بکنی؟ بلدی با احساسات چگونه روبرو بشی؟ وقتی میترسی ترس به تو چیره میشه، بلدی چجوری با این احساست کنار بیای؟ حالا بریم نگاه کنیم ببینیم به ما توی استراتژی که در رابطه با احساس نشونده. حالا برای من که فاجعه بود، مثلا کلن از ریشه باید انکار کنی که احساسی داری، چون اگر بگی در مورد احساسات صحبتی کنی و اینا، تو یه آدم ضعیف هستی و یه آدم ضعیف توی خونه ما جایی نداره، پذیرفته نمیشه. من اولویت نیازم این بود که پذیرفته بشم، نه اینکه احساسمو بیان کنم. یعنی انقدر من توی پذیرفته نشدن گرسنه بودم که دیگر گرسنگی های من به چش نمی اومد. من باید پذیرفته می شدم، باید بو می کشتم ببینم توی این خونه چجوری پذیرفته می شم. پس سعی می کردم اونجوری باشم که اون خونه قاعده و قوانین اون خونه براش گذاشته. بعد الان می بینیم مثلا ترس میاد سراغم، نمیدونم بچه. مثلا بعضی ها رو دیدید وقتی توی موقعیت دعوا که قرار میگیرن ترس میاد سراغش، کلن این آدمه قبل دعوا تواناسا، یکی داره بهش زور میگه ولی یه شکل فیزیکی داره یه بحثی میشه، این آدمه کلن قفل میشه، حرف زدنش هم تموم میشه، رفتار فیزیکم چون اصلا بلد نیست با این ترسه چیکار کنه، چون یاد نگرفته. ای کاش یه کلاسی میذاشتیم تو 7 سال اول تدریس برای بچه ها که آقا اول از هر چیزی تو باید احساست رو یاد بگیری، اصلا بدونی احساست چیه، چه کارهایی برات میکنه و وقتی تولید شد اصلا چجوری میتونی خودت تولیدش کنی اون احساسو، و وقتی یه احساسی تولید شد که تو دوستش هم حتی نداشتی چجوری باش رفتار کنی که اون احساس تخلیه بشه و بره نمونه. من میگم اون دفعه هم گفتم من دیدم توی بهشت زهرا یکی خواهرش فوت کرده بود، طبیعی این آدم گریه و شیون و فلان، همه ی فامیل بهش میگفتن گریه نکن. من نمیدونم اون باید مثلا خواهرش فوت کرده بود گریه نمیکرد باید چیکار میکرد، مثلا یه موزیک مثلا تکنو میذاشتن هلیکوپتری میزد. مثلا تصور کنی یکی تو بیزرا، یکی مثلا من یه کسیم فوت کرده بعد گریه که نباید بکنم، راه عاقلانش اینه که این وسط دارم هلیکوپتری میزنم و بعد آینه میزنم و چون گریه رو که گفتن نکن این کاره رو میکنم و بعد که تموم شد برام دست میزن، اصلا یادش میره اون مرده رو برای من دست میزنن، من باید گریه کنم. وقتی تشویق میشم گریه نکن، بعدش نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی بچه، خیلی موضوع احساسات خیلی موضوع مهمیه که وقتی من با یه احساسی درگیر میشم باید چی کار کنم، چجوری باش مواجه بشم. اولین کاری که من باید بکنم وقتی یه احساسی تولید میشه، اول باید قبول کنم که این احساس تولید شده، حالا چه تو بخوای ببینیش چه نخوای ببینیش، این احساس تولید شده. وقتی که احساس تولید شد باید اون احساس رو ببینم. واکنش اول من انکاره، دیگه نباید انکار کنم. اگر میخوای یه احساسی بیاد کار خودشو بکنه، یعنی یه فرصت زمانی داره بیاد اون طبیعتش رو اجرا کنه بعد بذاره بره، باید اون احساس رو به رسمیت بشناسم. وقتی دیدمش لعنت نفرستم. بچه به اندازه‌ای که ما نسبت به بعضی از احساساتی که تومون هست، بعضی از احساساتی که وجود داره، به اندازه قضاوت‌هایی که اون احساس شده ما ریاکشن نشون میدیم، ما رنجش میگیریم، واکنش نشون میدیم، عصبانی میشیم یا میترسیم، میخوایم زودتر ازش جدا بشیم. یکی از اون احساسات ترسه. سن انقدر که ترسوها زیر سوال رفتن و شجاعها، اصلا شما یه انسان شجاع رو به من نشون بدید، اونو به من نشون بده، یه دونه آدم شجاع به من نشون بده. بابا باور کنید شجاعت نترسیدن نیست. شجاعت یعنی این که من ترسم و بلدم. وقتی من با تنفر به ترس، یعنی توی فرهنگ و آموزش ها، فیلم هایی که دیدیم، انقدر این آدم ترسو بزدل، انقدر این آدم قضاوت شده، من اصلا دوست ندارم اون باشم. ترس حالا فکر کن تولید شده به جایی که من به رسمیت بشناسمش و بعد باور کنی هزار تا برکت تو این احساسی که تولید شده وجود داره، چون هزار تا حرف داره به من میزنه، این احساس داره به من همه چی رو میگه، داره میگه کجا چجوری نگاه میکنی که این احساس تولید شده، کجا داری چجوری بد عمل میکنی که این احساس تولید شده. این ترس بزرگترین، یعنی این احساس بزرگترین خدمت من، اگه از من بپرسن میگن بین تمام احساسا، همه آدم ها شاید میگن شادی و نمیدونم فلان، من از من بپرسن میگن بگم بزرگترین خدمتگزارت کدوم یکی از ترسا بود، احساسا بود، میگم ترس بود. ترس به من کمک میکنه ایمانم رو قوی کنم. ترس، حالا من میتونم یه اسم بهتری بزنم بچه ها، اسم و تعریف و معنی که روی اون احساس گذاشتیم باعث میشه تا میاد تولید میشه دکمه انکار رو میزنیم، شروع کنیم باش جنگیدن، فرافکنی میکنیم، یا برای از بین بردن اون ترسه چه میدونم بعضی اون مشروب میخورن، مواد میزنن، بعضی ها فقط خودشون میندازن تو دایره دوستاشون و برن بیرون، و یعنی اون ترسه که تولید شده هزار تا نعمت پشتش خوابیده، منتها چون ما انقدر قضاوت شده اون ترس، انقدر متنفریم ازش، تا میاد دیگه دستپاچه عمل میکنیم، نمیدونیم باید باش چیکار کنیم. و همون استراتژی رفتارهایی رو که یادش، که مثلا من در بعضی از اعضای خانوادمون تا بزرگ نشده بودم نمیدونستم، مثلا همیشه فهم کردم بابای من اصلا از هیچی نمیترسه. بعد جالبه یه جایی دیدم یکی از همسایه‌ها دنبال بابام کرد سر یه مغازه این برداشت، اونم یه مغازه اون برداشت، بعد اینا خب با هم رقیب بودن دیگه، یه جای این زر درشت مرشت هم بود دنبال بابام کرد، بابام در میرفت، مغزم مثلا دیگه 10 سالم هم گذرنده بودم، گفتم بابام قهرمان دوه، نمیگفتم بابام از ترسش داره در میره، چون بابای من که نمیترسه، چون بابای من همیشه وانمود میکرد، چون بند خدا هم همینجوری بودن، اونا هم فکر میکردن کسی که احساس ترس داره آدم ضعیفیه، وانمود میکرد که تو همه داستانایی هم که روایت میکرد همه رو زده بود، مثلا مساوی نداشت، هیچی از هیچی هم نمیترسید، فقط منت میذاشت، من چون اینو میشنیدم فقط منت میذاشتم، من فقط خدا میترسم. ولی من اونو اتفاقا من میدم و من فقط خدا نمیترسید، خداییش هم اگه دقت کنی، حالا خیلی همون میگیم ما فقط از خدا میترسیم، ولی خدای تنها چیزی که نمیترسیم خداست، چون یعنی یک اپسیلون من اگر به اون نوشته های کتاب های آسمانی اعتقاد داشته باشم دست به هیچ کاری نمیزنم. اگه به مردن اصلا من اعتقاد داشته، والله قسم اگه من خودم به شخصه، چون من که نیومدم، حالا شما رو نمیدونم میخواید چیکار کنید، من نیومدم بمیرم، من اومدم بمونم، که من به مردن اعتقاد داشتم، خدایی یه ورژن دیگه ای از خودم بروز میدادم. ولی در کل باید بفهمم وقتی ببین من چه خیلی تفاوته بین این که یه احساس ترس در من تولید شده، چجوری بهش نگاه میکنم، باید ببینم چجوری قبلا تعریفش کردن، چجوری قضاوتش کردن، چه برچسبایی رو بهش چسبوندن، یا اینکه وقتی احساس ترس میاد نگاه همین باشه که این ترس، بچه خیلی از چیزایی که ما اسم ترس رو روش گذاشتیم اسمش آگاهیه، مثلا من دستم رو تو آتیش نمیبرم به خاطر نیست که ترسوام، مثلا دوستای من تو ماشین نشسته بودن به من میگفتن بگاز دیگه، گفتم آقا نوشته تابلو 100 تا، منم دارم میرم تا 90 تا 95 تا، حالا 100 هم یه موقعی میرسم، ولی شما انتظار 200 تا رو دارید این اتوبان یا این خیابون ظرفیت ظرفیت 80 تا داشته، اون بنده خدا راهنمای رانندگی اون قانون گذاره گفته اینا بیتابن 20 هم اضافه کن، حالا موتور زیر پاته سر راهی 20 هم اضافه کن، به خدا تو رو دروازی ما 80 تا رو کرده 20 تا بهمون هم نگفته. بعد این اون خیابونه اون ظرفیت 80 تا رو داشته، من دارم رو با 100 تا. بعد دوستای من به من میخندیدن تو همین 100 تاری، تو همین توبان 100 تاری به من میخندم گفتن اه ها 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 این میترسه میترسه. من حالا اونجا بهشون گفتم آره من ترس نبود، آگاهی بود. من آگاهی داشتم از این که این خیابون ظرفیت بیشتر از این مقدار سرعت رو نداره، اگر برم جلو دیدی که بعضی وقتا گنجشک نگاه میکنی یه چاه میبینی اون پایین و خیلی مواظب باشی. همین چند وقت پیشا یکی از همسایه‌های ما اینجا رو کند، یه سری چیزا اون پایین بود، کاراش انجام شد یادش رفت پر کنه. ما هر روز ما و اونا و ماشین‌های دیگه همشون میافتادن اونجا. یکی از دوستای خودم ماشین شکست، اینقدر چاله گنده درست کردم. اگه حالا من تو این خیابون با 100 تا نمیرم ترسو نیستم، آگاهم. و هزار تا چیز دیگر الان با این تعریف برو بهش نگاه کن. خیلی از چیزهایی که ما اسمشو گذاشتیم ترسو، بابا مثلا میگن، میگه آقا بخور دیگه، حالا شما هم یه ذره بخور، یا بیا این مواد رو بزن. بعد طرف میگه نه 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 نه، میخندن بهش میگن این بابا این با میکروفونو ببر جلوش، خودش توضیح میده نترسیده که. میگه ببین من آدمیم که زود وابسته هر چیزی میشم، اگه 1% الان اینو بخورم یا اینو بکشم یا این کارو بکنم به مزه بده، من دیگه ول نمیکنم. به این نمیگن ترسو و بزدل، که به این میگن آگاه. این آدمه به خودش، به ضعفاش، به نقاط قوتش آگاهه، میدونه آقا من در مجاورت بعضی چیزا قرار بگیرم دست خودم نیست، تا دینش میرم، تا تهش میرم. بعد از این که من دیدگاهمو در مورد این احساس تغییر دادم، دوست من دیگه وقتی این احساس اومد قربون اون احساسه میرم. بعد وقتی یک احساس رو به رسمیت میشناسی، در آغوش میگیریش، باهاش آشتی، آقا من مسئولم. یه احساس از تو در تو تولید میشه، مثل یه بچه میمونه که متولد شده. الان بچه ها احساسامونو گردن نمیگیریم، قبول نمیکنیم، مثل میمونه که بچه دنیا اومده، بعد بچه اومده تو دنیا هیچکی گردن نمیگیره، همین صوت میزنه. ما داشتیم اینجوری، یه زن و مرد بچه رو به دنیا آوردن، هیچ کدوم گردن نگرفتن، سوت زدن، بچه به من گفت مامان. من گفت مامان من خودم به شیر دادم، شیر کاکاو دادم. بعد پس اول به رسمیت میشناسیم اون احساس، اول تعریفمون از احساس عوض میکنیم، به رسمیت میشناسیمش، در آغوش میگیریمش و مسئولیتشو میپذیریم. این احساس چه خوب و بد که نداریم، واقعیه دیگه. وقتی تولید شد چجوری باهاش ارتباط بگیریم. بچه تایممون تموم شده، حرفمون تموم نشده، انشالله تو جلسه بعدی این مباحث پذیرش رو با هم دیگه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خیلی موضوع مهمیه برای من که حیاتی ترین موضوع زندگیمه، و امیدوارم که برای شما هم کار کنم. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.